حالا همینطور در خصوص شخصیت امام محمد باقر، تا انشاءالله اگر در پایان صحبت های شما من سوالی بود از خدمتتون میپرسم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با فضیلت و عظمت ماه رجب، خب الحمدلله در کتب روایی ما در منابع شیعی خیلی مفصل به این موضوع پرداخته شده و یکی از کتاب هایی که دیگه معمولا دم دست خیلی ها هست کتاب مفاتیح عباس قمی هست که در رابطه با بحث فضایل مهرجت شما مفصل روایت رو آورده. همین که مثلا در روایت داریم که پیغمبر اکرم میفرماید که ماه رجب ماه استغفار امت من است، ماه رجب ماه خداست. خب همه روزهای سال متعلق به خدای متعال هست. یعنی مثال از میکنم، مگه ماه جمادی ماه خدا نیست؟ همه هست، اما این نشان از ویژگی خاص ماه رجبه که منسوب میشه به خدای متعال. و پشت سر هم بودن سه ماه رجب، شعبان و رمضان و روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام در رابطه با فضیلت و عظمت این سه ماه به ما رسیده، نشون میده که این یک فرصت خاص هست.
بله.
ما در بالاخره در طول زندگیمون با یه سری ایام خاص مواجه هستیم، با یه سری مکانهای خاص مواجه هستیم. همه زمان ها و مکان ها متعلق به خدای متعال، اما در بین مکان ها کعبه یک شرافت ویژه‌ای داره، کربلای معلا یک ویژگی های خاصی داره. همچنانی که مکان ها اینجوری هستن که برخی از مکان ها شرافت خاصی دارن نسبت به مکان های دیگر، در رابطه با زمان ها هم همینطوره. برخی از زمان ها یک ویژگی خاصی دارن که به ما توصیه شده راجع به این زمان ها دقت بیشتری داشته باشیم، استفاده و بهره ببریم از این زمان ها. چند تا از بالاخره روایاتی که در این در مورد فضیلت ماه رجب اومده، این که فرمودن ماه رجب ماه حرامه، یعنی جنگیدن در این ماه جزء اون چهار ماهی هستش که خدای متعال حرام کرده، حرمت خاصی براش قائل شده. حتی قبل از اسلام هم اعراب جاهل هم نسبت به این ماه یک نگاه خاصی داشتن. این که فرمود رجب نام یک نهریست در بهشت که ویژگی‌های خاصی داره. عرض کنم خدمتون ماه رجب ماه ریزش شدید رحمت خدا بر مردم هست. اتفاقات خاصی که تو این ماه در واقع رخ داده باز به ویژه بودن این ماه اضافه میکنه، مثل اون ایام 13 تا 15 که اصطلاحا میگیم ایام البیز، و چندین ساله که تو کشور ما الحمدلله مرسوم شده که مردم معتکف میشن در مساجد و اعمال خاصی انجام میدن، روزه میگیرن. چقدر سفارش شده به ما بحث روزه گرفتن در این ماه به مناسبت های مختلفی که هست، بحث ولادت حضرت امیر علیه السلام در 13 رجب، بحث ولادت امام باقر علیه السلام در ماه رجب. عرض کنم خدمتتون که اینکه در روایت داریم که اگر کسی یک روز از ماه رجب رو روزه بگیره، این کار موجب خوشنودی خدای متعال خواهد بود، غضب خدا رو از بین میبره و شخص رو از آتش جهنم دور میکنه. از خونم خدمتون که روایت مفصلی داریم، اعمالی که سفارش شده، از کاری که سفارش شده، برخی از دعاهایی که به ما توصیه کردن، مثل دعای معروف بعد از هر نماز ماه رجب یا من از رو کل خیر. عرض کنم خدمتون بعضی از اعمال مثل غسل در بعضی از شبها و در بعضی از روزهای ماه رجب، زیارت امام حسین علیه السلام در ماه رجب یک سفارش ویژه‌ای شده. برخی از شبها و روزها اعمال خاص داره، شب اولش مثلا غسل داره، دعا داره. عرض کنم خدمتون روزش خیلی سفارش شده. کسی که ماه مثلا روز اول ماه رجب رو روزه بگیره، میگه آتش جهنم آنچنانی که توصیف شده از او دور میشه. همین اینها رو وقتی که کنار هم میگذاریم، این نکته رو به ما یادآور میشه که خب این یک زمان خاصه، یک فرصت خاصه، و داریم که در فرصتهای خاص شما استفاده بیشتری باید بکنید. مثال عرض میکنم، شما وقتی که یک برنامه ریزی میکنید که یک مسافرتی برید، مثلا فرض کنید توی جنگلی، توی مثلا یک جای خاص، خب اگر تو خونت بودی ممکن بود صبح خواب باشی، طلوع آفتاب اصلا برات مهم نباشه، اما وقتی که رفتی توی مثلا یه فضای خاصی قرار گرفتی، دوست داری مثلا اون لحظه طلوع آفتاب رو مثلا کنار ساحل ببینی، توی جنگل ببینی، مثلا توی کوهستان. میگی نه، بهت میگن که آقا بگیر بخواب، اومدین تعطیل فلان. میگی نه، من میخوام تو این لحظه مثلا این صحنه رو ببینم. چرا؟ چون خاصه، ویژه. تو ماه رجب هم یه اتفاقات خاصی میفته. ما از اون زمانهایی که به ما سفارش شده که فرمودن ان فی ایام دهرکم نفحات، بعضی از اتفاقاتی که تو زندگی شما میفته مثل یک نسیم رحمتیه. اون نسیم رحمت رو نگذارید از دستتون بره. درک ماه رجب هم اینجوریه. اولیاء خدا، بزرگان دین، نگاهشون این بوده که ماه رجب رو آغاز فصل معنویت طول سال میدونستن. یعنی اگر ما قرار برای ماه رمضان که ماه میهمانی خداست آماده بشیم، برای درک فضائل شب قدر آماده بشیم، خودمون رو از رجب باید شروع بکنیم این آماده کردن، این آماده شدن رو نگذاریم برای اون لحظه آخر. دست. مثل اینکه شما مثلا خودتون میخواید یه مهمونی برید، قبلش لباس مناسب اون مهمانی رو سعی میکنید تهیه بکنید، شرایط خاصی برایتون ایجاد میکنید که برای خودتون که تو اون مهمونیه با شرایط آماده بشید که بتونید بیشتر بهره ببرید. ماه رجب هم به عنوان آغاز فصل معنویت و آغاز بندگی خاص، برای اینکه بتونیم خودمون رو مجهز بکنیم که تو این دنیای کوتاهی که بالاخره داریم زندگی میکنیم، برای آخرت بی پایان خودمون توشه هایی برداریم که بتونیم اونور بهره مند بشیم. پس یک فرصت خاص هست که نباید این فرصت خاص رو از دست بدیم. روز گرفتنهاش خیلی سفارش شده در روزهای مختلف. بعضی از اولیاء بزرگ خدا که کلن دو ماه رجب و شعبان رو روزه می گرفتن کامل به عنوان مقدمه درک ماه رمضان. حالا من نمیخوام بگم الا ولو، بله یه نفر توانش رو داره، اذیت نمیشه، کارش بالاخره وظایفش رو زمین نمیمونه، میتونه روزه بگیره، خیلی خوب. اما حد اقلش این که برخی از روزها مثلا اوائل ماه رجب، مثلا ایام نیمه ماه رجب، مثلا 13 14 15 که بحث اعمال ام داوود سفارش شده که خیلی مفصل، حالا من نمیخوام خیلی وقت شما رو بگیرم، اینا توصیه هایی که عظمت ماه رجب رو نشون میده و اینکه ما چقدر میتونیم از این ماه بهره برداری بکنیم که نباید اجازه بدیم به این راحتی این فرصت از دست بدیم.
درست میفهمه. مقارنت حالا میلاد امام محمد باقر در آغازین روز این ماه رو شما چطور حال تفسیر میفرمایید؟
بله، ببینید، اهل بیت علیهم السلام کلهم نورون واحد، همشون نورن، همشون برای ما چراغ‌های هدایتن، همشون برای ما کشتی نجاتن و فرصت‌هایی هستن که خدای متعال برای هدایت بندگان خودش قرار داده. اما هر کدوم از اهل بیت علیهم السلام با توجه به شرایط زمانی و مکانی که امامت کردن، ویژگی هایی دارن که توجه به اون ویژگی ها میتونه به ما خیلی کمک بکنه که بهتر بتونیم بهرمند بشیم از اون شخصیت امام مد نظر. در رابطه با امام باقر علیه السلام، مثلا حضرت امام امام راهل امام خمینی تعابیری دارن خیلی جالب، این تعابیر که من به یکی دو تا از این تعابیر میخوام اشاره بکنم که امام خمینی تو صحیفه نور جلد 21 صفحه 397 می‌فرماید که ما مفتخریم که باقر العلوم بالاترین شخصیت تاریخ است و کسی جز خدای تعالی و رسول صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد از ماست. این امام باقر مال ماست، مال ما شیعیانه که با این عظمت خدای متعال برای هدایت ما قرار داد. شما اگر بخواید مثلا هر یک از ائمه رو بهتر بشناسیم و معرفی بکنیم، شناسنامه اهل بیت علیهم السلام زیارت جامعه کبیره است. در زیارت جامعه کبیره یک تعبیری داره خیلی زیباست، میفرماید که خلقکم الله انوارا و جعلکم به عرشه مهتدین. خدای متعال شما رو صورت نورهایی خلق کرده بود و در عرش الهی مشغول تسبیح و تقدیس خدای متعال بودید. خدا منت گذاشت بر سر ما و شما رو از عرش به فرش آورد تا الگوهایی باشید برای ما، تا موجب هدایت ما بشید، تا ما به وسیله شما نجات پیدا بکنیم. اینها در واقع همون ریسمانهای الهی هستن که میتونیم با چنگ زدن به وجود نازنین ائمه علیهم السلام و خصوصا آقای امام باقر علیه السلام اهل نجات بشیم. و مثلا یکی از ویژگی های امام باقر علیه السلام اینه که در همزمان شده امامت ایشون با خلافت 4 نفر از خلفای اموی و یک فضایی بالاخره ایجاد شده بوده که بعد از اصحان خدمت امام سجاد علیه السلام که در یک خفقان شدیدی قرار داشته و حضرت نمیتونست خیلی فعالیت بکنه، اما به دلیل اختلافاتی که بوده و زود به زود عوض شدن خلیفه‌ای که در زمان امام باقر علیه السلام اتفاق می‌افتاد، با همه سختی‌هایی که داشته، حضرت موفق به یک نهضت علمی میشه در عالم اسلام، موفق میشه که یک جریانی رو راه بندازه، علی‌رغم اینکه ایشون خیلی دستش باز نبوده برای فعالیت‌های اجتماعی گسترده، اما موفق میشن که یک نهضت علمی که خیلی هم برای شیعه مهم هست راه بندازن، که امام صادق علیه السلام بعد از ایشون این نهضت علمی رو گسترش میدن، ادامه میدن، شاگردهای تربیت میکنن که آغازش از زمان امام باقر علیه السلام هست و اون شبکه‌ای که تشکیل میشه برای تقویت شیعه، اساسش و شروعش با زحمات امام باقر علیه السلام هست. دیگه اخلاقی امام باقر علیه السلام هم که دیگه مفصل در روایات ما بهش اشاره شده که امام باقر علیه السلام به لحاظ اخلاقی دیگه سرآمد زمان خودشون بودن و از خدمتون برای افرادی که با ایشون ارتباط داشتن به عنوان یک الگوی تمام عیار در زمینه‌های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی در سجایای اخلاقی مطرح بودن و حتی دشمنان حضرت هم معترف به این هستن که ویژگی‌های اخلاقی ایشون ویژگی‌های خاصی هست که برای هر کسی قابل دستیابی نیست. اما عرض می‌کنم ما بخواییم به لحاظ اجتماعی به وضعیت زندگی امام باقر علیه السلام نگاه بکنیم، خب واقعا حرکتی که ایشون شروع کرده یک حرکت بسیار بسیار مهم هست با اون شرایطی که درش قرار داشتن حضرت و اختناقی که بوده، موفق میشن که شاگردهایی رو تربیت بکنن، نهضت علمی رو ایجاد بکنن که خیلی این مسئله قابل توجه هست.
بله، خیلی خیلی لطف کردید حاج آقا، ممنون از توضیحاتی که ارائه کردید و وقتی که اختصاص دادید به ما، متشکرم. اگر مطلبی باقی نمونده انشاءالله دیگه ما خداحافظی کنیم.
من یه دونه روایت فقط
بفرمایید، خواهش میکنم.
حسن ختام از امام باقر علیه السلام عرض میکنم، خیلی روایت زیباییه. امام باقر علیه السلام فرمودن که مثل شخصی که دنیا حرص داره، حریص به دنیا هستش، مثل اون کرم ابریشمیه که هرچی بیشتر به دور خودش میپیچه خلاص شدن از اون براش سخت‌تر میشه، تا جایی که دیگه خودش رو از اندوه و غصه میکشه دیگه، یعنی باعث مرگ خودش میشه. مثل اون کرم ابریشمی که اون پیله رو دور خودش میپیچه و از بین میره، مسئله حریصه به دنیا هم همینه. واقعا تو این دوره و زمانه ای که همه دارن میدونن برای اینکه بهتر و بیشتر داشته باشن، من نمیخوام بگم که داشتن دنیا بده، نمیخوام بگم تلاش نباید کرد، اما اینکه حریص باشیم، اینکه قانع نباشیم، اینکه حد خودمون رو در آلوده شدن به دنیا، آلوده که عرض میکنیم یعنی اینکه ما بالاخره این دنیا یه سری لوازمی داره که ما هم چاره‌ای نداریم، بالاخره داریم تو این دنیا داریم زندگی میکنیم، طبیعتاً باید داشته باشیم. اما اینکه حرص بزنیم شب و روز به هم بدوزیم که بیشتر داشته باشیم، هی بیشتر برای خودمون مالندوزی بکنیم، مثلا همچین آدمی میشه مثلا اون کرم ابریشم طبق فرمایش امام باقر علیه السلام که انقدر میپیشه دور خودش که از حرص و قصه و اندو آخرش میگیره.
درست میفرمایید. خیلی خیلی لطف کردید، ممنون از وقتی که اختصاص دادید. بزرگوارید. امری ندارید؟
التماس
دعا. خدا نگهدار شما.